بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز. گرامی میداریم اید سعید قدیر رو و تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت جمعی از فرماندهان عزیزمون رو و دانشمندان گرانقدر. در دوران امیرالمؤمنین مالک یک شخصیت فوق‌العاده برای امیرالمؤمنین بود. این فرماندهان عزیز ما، اینها مالک های انقلاب بودند. اینها کسایی بودند که بیش از 40 سال در خط مقدم بودند و آرزوی شهادت داشتند و خوش به سعادتشون که به این آرزوشون رسیدند و خدا را قسم میدیم که عاقبت ما را هم بعد از عمری جهاد ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بده. برای همین ما از فقدان این عزیزان غصه میخوریم، اما تأسف نمیخوریم. اینها به آرزوشون رسیدند و انشاءالله ما هم به اونها ملحق خواهیم شد. نبود اونها قطعا خسارت بزرگی برای جهان اسلام هست، اما ما ننسخ من آیت و ننسها نعتب خیر منها و مثلها. اگر ما یک آیه رو نسخ کردیم، یا مثل اون آیه میاریم یا بهتر از اون خواهیم آورد. چند نکته رو من خدمت بزرگواران عرض بکنم. اولین نکته این هستش که بزرگواران، سطح درگیری به صورت وحشتناکی بالا هستش. این جنگ به تعبیر حضرت آقا جنگ وجودی هست. نتانیاهو توی سازمان ملل هم گفت ما داریم برای بقایمون میجنگیم. یعنی جنگ مال بقائه و در این سطح جنگ هست. این تصوری که قراره 4 تا از اون طرف 6 تا از این طرف اینها کشته بشن و به شهادت برسند، اینها نیست. این بقای رژیم غاصب صهیونیستی و از این طرف جمهوری اسلامیه. برای همین سطح درگیری بسیار بسیار بالا هست. از اون طرف هم جنگه. موقعی که خرمشهر سقوط کرد، می‌خواستن به امام بگن، نمی‌دونستن چجوری باید به امام بگن. دیدن امام دارن اقامه نماز رو میگن، یکی رفت کنار گوش امام گفت آقا خرمشهر سقوط کرد. امام همینجوری که دستاشون رو آورده بودن بالا برای تکبیر گفتن، فرمودن جنگ است دیگر. جنگ همینه. جنگ خصوصا الان که در بالاترین سطح خودش درگیری قرار گرفته، این اتفاقا داره میفته و از اون طرف هم خب بالاخره هم افتاده، هم روزهای آینده خواهد افتاد و جنگه. خب این جنگ ضرورت تبیین مقاومت رو میرسونه. ما باید بتونیم این ملت عزیزمون رو آماده مقاومت بکنیم. سطح درگیری هرچی بالاتر بره، مقاومت مردم باید بیشتر باشه. و این ضروری هستش که ما بتونیم مردم رو و عزیزانمون رو آماده بکنیم. خب نکته اساسی تر این هست که ما توی مباحث نظامی و تجهیزاتمون بسیار قوی هستیم، اما یه چیزی رو دقت بکنیم که ما تازه 15 سال 20 سال 30 سال شروع کردیم. ما در مقابلمون کشورهایی مثل آمریکا هست. آمریکایی که جنگ جهانی دوم رو داشت مدیریت میکرد، بریتانیای به قول خودشون کبیر هست، این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هستش که پیچیده ترین تجهیزات رو از آمریکا گرفته و خودش داره مونتاژ میکنه و کار میکنه. ما تازه چند سال شروع کردیم و با این وجود در مقابل تمام ابرقدرت های دنیا ایستادیم و به مهمترین چالش اونها تبدیل شدیم. چند سال پیش مجری از نتانیاهو پرسید بزرگترین چالش دوران مسئولیتتون چی بوده؟ نتانیاهو گفت ایران، ایران، ایران. اونها در مقابل یمن و حماس نتونستن پیروز بشن. خب آمریکا با اون قدرتش در مقابل این جوانای پابرهنه یمن نتونست مقاومت بکنه. اینها رژیم غاصب صهیونیستی نتونست حماس رو نابود بکنه. از اون طرف اسرائیل چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی عرض کردم این جنگ برای بقایش هستش، جنگ وجودی هستش. پس برای همون تا به طور انتحار میکنه و شما مطمئن باشید در روزهای آینده دست به جنایات مختلف میزنه، که البته این طرف هوشیاری عزیزان ما رو داره، ولی خب دیگه یک دیوانه ای که خصوصا لحظه ای که داره غرق میشه و توی باتلاق قرار گرفته، دیگه شما نگاه بکنید که این چه کار خواهد کرد. الان رژیم قاسب صهیونیستی به این صورت هستش. خب از اون طرف ما هم ضربه زدیم، یه ضربه ای بود که توی این هفته اخیر اتفاق افتاد، ضربه اطلاعاتی بسیار قدرتمندی بود که چون بعضی میپرسن که چطور اونا فرماندهان ما رو میکشن، ما نمیتونیم فرماندهان اونها رو بکشیم. خب ما هیچ اطلاعاتی تقریبا از اونجا نداشتیم، اطلاعاتمون کم بود، نقاط کورشون، نقاط پدافندیشون، مراکز موشکیشون، هسته‌ایشون. با این ضربه اطلاعاتی که زدیم همه اینها یا بخش عمده ای از اینها برای ما مشخص شده، برای همین اسرائیل زودتر خواست پیش دستی توی این زمینها بکنه. اما به هر حال خب ما ضربه زدیم و داریم هم ضربه میزنیم. مدل آرایش جنگی ایران اصلا مدل خاصی است. یه گزارشی هست، گزارش یه شخصی به نام امانن بلین که استاد دانشگاه جورج تاون هستش، یک مقاله ای رو اخیراً منتشر کرده با عنوان آیت الله خامنه ای اند ژئوپلیتیک آف میدل پاورز. ایشون میاد مقایسه میکنه بین اقداماتی که مقام معظم رهبری انجام داده با اقداماتی که جان سی کالهون که معاون رئیس جمهور آمریکا در دهه 1830 بود و تونست کاری بزرگی انجام بده مقایسه میکنه. خلاصش این استش که میگه اینها چجوری در مقابل بریتانیا ایستادند. میگه یکی کشورهای دیگر رو تجهیز کردند، مثل کوبا، مثل برزیل، مثل اینها رو تجهیز کردند که انگلیس به جایی که با آمریکا به جنگ مجبور بود با اینها به جنگ، و دوم اینا که نمیتونستن در مقابل نیروی دریایی قدرتمند آمریکا واستن، مجبور در مقابل نیروی دریایی قدرتمند بریتانیا واستن، اینا مجبور بودن چکار کنن؟ اینا مجبور بودن پارتیزانی عمل کنن. بعد اون میگه ایران هم همین کار رو کرده، رهبر ایران. البته او در فهم محور مقاومت دقیق نیستش، اون میگه آقا اینها نیروی نیابتی ایران هستن، حالا به اونش کاری نداریم. و بعد میگه که ایران تونسته موشک بالستیک تولید بکنه و توی دریا هم داره پارتیزانی میجنگه، و این تفاوتی هستش که اونجا مطرح میکنه و میگه داره پشت سر هم ضربه میزنه. خب این ضربه ای هستش که ما زدیم. نکته مهمتر توی ضربه فقط ضربه اطلاعاتی نیست، این هستش که پیچیده ترین نقشه رژیم قاسب صهیونیستی رو ایران نقشه بر آب کرده. یعنی چی؟ یعنی آمریکا و رژیم قاسب صهیونیستی نقشه ها داشتن. نقشه رژیم قاسب صهیونیستی این بود که بتونه از نیل تا فرات نقشش رو شکل بده. طرح اوددینون اتفاق افتاد و محقق نشد. بعد از اون طرح ریچارد پیر و پاول ولفوویتس، تمام اینها برای خاورمیانه جدید، خلاصه قرار بود ایران قطعه قطعه بشه. جنرال وزلی کلارک، جنرال 4 ستاره ارتش آمریکا، ایشون میگه ما بعد از 11 سپتامبر به ما دستور دادن که آماده بشین، تو 5 سال به 7 کشور میخوایم حمله بکنیم. اولیش عراق، سوریه، لبنان، سودان، سومالی، لیبی و آخرم ایران بود. بعد ازش میپرسن که خب پس چرا نتونستید این کار رو انجام بدید؟ میگه ایران نقشه ما رو متوجه شده بود. یعنی دقت بکنید، ایران پیچیده ترین نقشه رژیم قاسب صهیونیستی رو از بین برده و ضربه سنگینی ایران زده. اینجوری نیستش که ما فکر بکنیم اونها فقط دارن ضربه میزنن و ایران هیچ کار نکرده. ایران نقشه اونها رو نقشه بر آب کرده، هم خاورمیانه جدید رو از بین برد ایران، هم نقشه نیل تا فرات اونها رو از بین برد، و ضربه های سنگینی که ایران توی این زمین ها داره. نکته بعدی این هست که اسرائیل برای نابودی ایران و به آتش کشیدن منطقه برنامه داشته. عرض کردم بخشیش رو ایران از بین برد نقشه های او رو، بخش دیگه هم نقشه هایی هستش که داره، دارید میبینید منطقه رو داره به آشوب میکشه و ما شروع نکردیم، او شروع کرده. این نکته اساسیه. الان شما توی ماجرای امروز نگاه بکنید، ما که شروع نکردیم، او از قبلش اسماعیل هنیه رو به شهادت رسون تو خاک ایران، قبلش فرماندهان نظامی ما رو توی سفارتمون و تو کنسولگریمون توی سوریه که خاک ما میشد به شهادت رسون، و باز به ایران حمله کرد، باز بسیاری از جنایات انجام داده، دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کرده با افتخار. اون شروع کرده، ما که شروع نکردیم، و مطمئن باشه که سیلی سختی هم خواهد خورد. اما همه اینها یه طرف، بزرگواران، یه بحثی ما داریم که دیگه دشمنمون این بحثا رو نداره و هر سلاح و تجهیزات و امکانات و اینها دیگه نیست و اون نصرت الهی هست. بیشترین آیه‌ای که تا الان مقام معظم رهبری از ابتدای رهبریشون تا الان خوندن آیه نصرت الهی است. آقا نزدیک 80 بار فرمودند ولا ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی و عزیز، هر کس دین خدا رو یاری بکنه خدا او رو یاری میکنه. و این نصرت الهیه. خدا پیامبرانش رو چجوری یاری کرد؟ نوح رو چجوری یاری کرد در درون کشتی؟ ابراهیم رو در دل آتش چجوری نجات داد؟ موسی رو در بنبست قطعی چجوری نجات داد؟ عیسی رو از صلیب کشیده شدن چجوری نجات داد؟ پیامبر رو داخل غار با تار عنکبوت چجوری نجات داد؟ این خدای نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام خدای جمهوری اسلامی هست. خدا میتونه این کارهای بزرگ رو انجام بده و خدا تا الان به ما این رو زیاد نشون داده. کی فکر میکرد ما در جنگ پیروز بشیم؟ ما که دستمون اینقدر خالی بود، دنیا داشت با ما میجنگید، بیش از کشورهایی که در یه طرف جنگ جهانی دوم بودن داشتن با ما میجنگیدن، اما خدا این جبهه رو یاری کرد. خدا تو دورانی که دهه 60 عالی ترین مقامات ما دونه دونه داشتن به شهادت میرسیدن، بهشتی شهید شده بود، مطهری شهید شده بود، مفتح شهید شده بود، با هنر شهید شده بود، رجایی شهید شده بود، مغزای متفکر ما شهید شده بودند، عالی ترین مقامات ما شهید شده بودند، خدا این دین رو یاری کرد. اینجا هم خدا یاری خواهد کرد به شرط اینکه ما تلاش بکنیم و دست از آرمانمون بر نداریم. حضرت آقا سه ماه پیش در اسفند ماه در دیدار دانشجوها فرمودن که حمزه سیدالشهدا در جنگ احد به شهادت رسید، اما مهمترین پیروزی های پیامبر بعدش اتفاق افتاد. به شرط این که تلاش بکنیم و آرمانمون رو فراموش نکنیم و از دست ندیم. اما دو سه تا تذکر هم به خودم لازم عرض بکنم. یکیش این استش که مراقب جنگ روانی دشمن باشیم. دشمن میخواد بگه که ما حامی ایران هستیم. نتانیاهو توی صحبتش گفت ایران قصد جنگ داره، ایران دنبال سلاح هسته‌ای هستش. ما باید مواظب باشیم برای مردم بتونیم محتوا تولید بکنیم و ثابت بکنیم که اونها تنها چیزی که براشون مهم نیست ایران و ایرانی هست. اولا تو طرح اوددینون که اسرائیل بزرگ بود قرار بود ایران از بین بره، توی طرح خاورمیانه جدید قرار بود ایران از بین بره. پس این که دقت بکنن پیرامون ایران. تو همین ماجرا هم مردم عادی به شهادت رسیدن، هم دانشمندان هسته‌ای ما که در رابطه با درمان سرطان کار میکردن به شهادت رسیدن. این چجور حامی مردم ایران و عاشق مردم ایران بوده؟ دوم این استش که مواظب تفرقه باشیم. دشمن توی این جریان ها به شدت دنبال ایجاد تفرقه بین مردم هستش که بتونه باز تفرقه ایجاد بکنه بین چپ و راست، بین اصولگرا و اصلاح طلب، بین بچه حزب الله، یا بین همه چیز بتونه تفرقه ایجاد کنه و ما باید بتونیم مراقبت از این جریان داشته باشیم. اما سومین نکته این هست که آقا فرمودن سوخت موشک های انتقام فریاد مردم هست. خب ما باید فریاد بزنیم، ما باید مطالبه انتقام بکنیم. مطالبه انتقام به این معنا نیست که 100 نفر 200 نفر بگن ما باید انتقام بگیریم. فریاد انتقام این هست که بخش عمده ای از این ملت و مردم خواستشون انتقام باشه و این با تبیین اتفاق میفته. ما باید برای مردم گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، بهشون ثابت بکنیم که چرا اینها دشمن ایران هستن، چرا دشمن بشریت هست، رژیم غاصب صهیونیستی چطور موجود خبیثی هست. اینا برای مردم اگر اثبات بشه اون موقع میبینید اگر ازشون سوال بشه که اگر ما انتقام بگیریم دلارم گرون میشه، توی یک کشور مشکلات اقتصادی هم اتفاق میفته، اون موقع خواهیم دید که بخش عمده ای از مردم همراهی میکنن، همونطور که تو دوران های مختلف این مردم همراهی کرده بودن. ما باید حتی خودمون رو برای یک جنگ تمام عیار آماده بکنیم و مردم رو هم با جهاد تبیین بتونیم برای این جنگ تمام عیار آماده بکنیم که اگه یک روزی این جنگ اتفاق افتاد این مردم عزیزمون آمادگی کامل رو داشته باشند که این فریاد انتقام اون سوخت موشک ها است برای اینکه فرماندهان عزیزمون بتونن کار خودشون رو به بهترین صورت انجام بدن. انشاءالله که خداوند عاقبت ما رو هم بعد از عمری جهاد ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بده و انشاءالله که خداوند علم این انقلاب رو با دستان پرتوان مقام معظم رهبری به دستان صاحبمون حجت ابن الحسن برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.